شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 26 خرداد ماه سال 1404 خورشیدی برابر با 16 ماه ژوئن سال 2025 میلادی است. عزیزان عصر بخیر. به جنگ خبری 19 رادیو فردا به مدت یک ساعت خوش آمدید. من هم الهه روانشاد هستم و میزبانی شما را در این برنامه عهده دارم. با خبرها و گزارش‌های از این دست: دقایقی پیش صدا و سیما هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. مجلس در حال تهیه و تدوین طرحی برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT است. و همچنین 7 فعال مدنی سرشناس در بیانی خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی و پایان فوری جنگ شدند. آنها می‌گویند ایران و ایرانی نمی‌باید فدای غنی‌سازی اورانیوم شود. عزیزان همه اینها به جای خود، اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم و تازه ترین خبرها رو از کامبیز کراماتی بشنویم.
ممنونم. سلام. در پی هشدار ارتش اسرائیل برای تخلیه بخش‌هایی از منطقه سه تهران شامل صدا و سیما، دقایقی پیش مقر اصلی رادیو تلویزیون ایران موسوم به صدا و سیما هدف حمله قرار گرفت. در حالی که مجری خبر در استودیوی زنده شبکه خبر مشغول خواندن یک بیانیه بود، این استودیو هدف قرار گرفت. این حمله درست 90 دقیقه پس از هشدار ارتش اسرائیل برای حمله به این منطقه انجام شد. همشهری گزارش کرده که تعدادی از کارکنان صدا و سیما در این حمله کشته شدند. همزمان گزارش های هم از حمله به چیتگر، حوالی ایرانمال و فلکه اول تهران پارس منتشر شده است. همونطور که گفتم، ارتش اسرائیل ساعتی پیش با انتشار پیامی ویدیویی از ساکنان بخشی از منطقه سه تهران خواست برای حفظ جان خود به سرعت این منطقه را تخلیه کنند. نقشه‌ای که ارتش اسرائیل از مناطق مورد نظر منتشر کرده از جمله صدا و سیما، میدان ونک، کاووسیه و بخشهای دیگری از این منطقه از پایتخت ایران را شامل می‌شود. تاکنون بخشهایی از جمله صدا و سیما هدف حمله قرار گرفتند. همزمان ارتش اسرائیل می‌گوید حملاتش به نواحی مرکزی ایران هم ادامه دارد. در همین حال و در واکنش به اسرائیل، سپاه پاسداران هم به شهروندان تل‌آویو هشدار داد این شهر را ترک کنند. اما اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید کشورش قصد آسیب زدن به ساکنان تهران را ندارد. کاتس پیشتر هشدار داده بود که ساکنان تهران بهای حملات ایران به غیرنظامیان اسرائیلی را خواهند پرداخت. او در شبکه اجتماعی اکس نوشته است مجبور خواهند شد هزینه دیکتاتوری را بپردازند و خانه‌های خود را در مناطقی که حمله در آنها به اهداف و زیرساخت‌های امنیتی رژیم در تهران ضروری خواهد بود تخلیه کنند. شماری غیرنظامی در بمباران‌های شهرهای ایران توسط اسرائیل و نیز حملات موشکی جمهوری اسلامی به تل‌آویو و دیگر شهرها در اسرائیل کشته شدند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که حملات موشکی صبح دوشنبه اسرائیل به کرمانشاه باعث تخریب بخشی از بیمارستان فارابی این شهر شده است. بر اساس این گزارش‌ها تعدادی از بیماران نیز در اثر تخریب بیمارستان مجروح شدند. رسانه‌های ایران تصاویری هم از تخریب بیمارستان منتشر کردند. مقامات اسرائیلی تاکنون در این باره واکنشی نداشتند و مشخص نیست که هدف اصلی اسرائیل در کرمانشاه چه بوده است. اسرائیل می‌گوید به اماکن هسته‌ای و نظامی ایران حمله می‌کند. رسانه‌های داخلی ایران با انتشار تصاویری از کشف موشک‌های ضد تانک و دوشپرتاب اسرائیلی موسوم به اسپایک در ایران خبر می‌دهند. به گفته نهادهای امنیت ایران، ماموران موساد در داخل خاک ایران از این موشک‌ها برای هدف قرار دادن سامانه‌های پدافند هوایی و رادارهای ایران استفاده می‌کردند. بر اساس این گزارش‌ها، با اعمال تغییراتی بر روی پرتابگرهای این موشک‌ها، آنها را برای مقابله با پدافند هوایی آماده کرده و همزمان آنها را به سیستم کنترل از طریق اینترنت هم مجهز کرده بودند. جزئیاتی از محل کشف این تجهیزات و تعداد آنها منتشر نشده است. در روزهای گذشته، گزارش‌هایی هم از کشف کارگاه‌های تولید و آماده‌سازی پهپاد و ریزپرنده‌های اسرائیلی و همچنین وانت‌های حامل آنها هم منتشر شده بود. گروهی از فعالان مدنی در ایران خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی و توقف جنگ و حملات نظامی به زیرساخت‌های حیاتی هر دو کشور ایران و اسرائیل و کشتار غیرنظامیان شدند. در بیانیه این فعالان مدنی بر حفظ تمامیت ارضی ایران و حق حاکمیت واقعی مردم تاکید شده و آمده است که غنی‌سازی اورانیوم باید توسط جمهوری اسلامی متوقف شود و جنگ ویرانگر میان جمهوری اسلامی و رژیم حاکم بر اسرائیل هم فوراً پایان یابد. جنگی که به نوشته آنها نه تنها زیرساخت‌ها و جان غیرنظامیان را در هر دو سرزمین نابود می‌کند، بلکه تهدیدی آشکار علیه بنیان‌های تمدن انسانی به شمار می‌آید. به گفته آنها غنی‌سازی اورانیوم مسئله مردم ایران نیست. نرگس محمدی و شیرین عبادی برندگان جایزه صلح نوبل، جعفر پناهی و محمد رسولوف فیلمساز، صدیقه وصفانی پژوهشگر و عبدالفتاح سلطانی وکیل از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. آنها نوشتند که نباید ایران و مردم این سرزمین را فدای غنی‌سازی اورانیوم و به گفته آنها جاه طلبی های جمهوری اسلامی کرد. برمیگردیم به همکارم و ادامه برنامه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم کامبیزه کراماتی میشنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
دقایقی پیش صدا و سیما در ایران هدف حمله قرار گرفت و این پیرو هشدارهایی بود در مورد تخلیه منطقه 3 تهران که ظاهراً مثل اینکه صدا و سیما هم در همون منطقه است. با همکارم ایلیا جزایری همراه هستیم، جزئیات بیشتر و اطلاعات بیشتر رو از او بشنویم.
بله، الهه ساختمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. دقایق پیش بود که این حمله اتفاق افتاد. به هنگام پخش زنده شبکه خبر بود و ساختمان شبکه خبر به گفته معاون سیاسی صدا و سیما هدف حمله قرار گرفت و البته پخشش قطع شد. حتی صداهایی که از این وضعیت شنیده میشد صداهای جنگ بود در حقیقت، صدایی که چون بخاطر اینکه بخاطر زمان پخش زنده بود و مجری در حال صحبت بود و ما این صدا رو میشنویم.
آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم
بله، سایت روزنامه همشهری نوشت که تعدادی از کارکنان صدا و سیما در این حمله کشته شدند. البته تعدادشون هنوز مشخص نیست. الهه، این حمله بعد از اون اتفاق افتاد که ساعتی پیش سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل در ویدیویی و همچنین در پست‌های خواستار اون شد که بخشی از منطقه شهر منطقه شهر تهران تخلیه بشه. در روی نقشه این بخش رو مشخص کرده بودن که صدا و سیما هم بخشی از منطقه تهران هست و البته این اولین بار هست که در ایران اسرائیل هشدارهایی برای تخلیه برخی منطقه داده میشه. اعلام کرده بودن که این اتفاق خواهد افتاد، چون روز گذشته ارتش اسرائیل گفته بود که نحوه برخوردش در جنگ ایران همچون لبنان خواهد بود. در لبنان هشدار میدادن برای تخلیه این مناطق و این هشدار بر اول ما داده میشد که بخشی از اون رو با هم میشنویم.
هشدار فوری به کارکنان و نیز کلیه افرادی که در منطقه 3 تهران بر اساس ناحیه مشخص شده بر روی نقشه زمینی قرار دارند. شهروندان گرامی، به منظور امنیت و سلامتی شما خواهشمندیم از ناحیه تعیین شده مذکور.
بله، صدای سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل رو میشنیدیم. ایلیا، هشدار مقامات اسرائیل به ساکنان تهران الان دقیقاً چی میگه؟ چی میشه؟
بعد از اینکه خب دیروز جمهوری اسلامی حملات بزرگی رو تقریبا میشه گفت به منطقه مختلف اسرائیل انجام داد، به تلاوی، به حیفا، مقام های اسرائیلی گفتن که خب ما به ساکنان تهران هم هشدار تخلیه میدیم. البته مقام های بلند پای اسرائیل در ابتدا مشخص نکردن که کدوم مناطق و منظورشون هست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به پایگاه هوایی تل‌نوف رفته بود امروز برای بازدید از این فرودگاه، خطاب به مردم تهران گفت بیرون بروید، ما اقدام میکنیم. آقای نتانیاهو گفت وقتی آسمان تهران رو اسرائیل کنترل میکنه، اهداف رژیم رو هدف قرار میده و این هدف قرار دادن اهداف رژیم هم میتونه منجر به آسیب دیدن غیرنظامیان بشه. صحبت هایی که کرد در تل‌نوف، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم قبلش پیامی منتشر کرده بود در شبکه اجتماعی ایکس، در اون نوشته بود ساکنان تهران بهای اون رو خواهند داد. منظورش این صحبتی که از دیکتاتور آقای خامنه‌ای کرد، گفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو دیکتاتوری خطاب کرد آقای کاتس که به قاتلی بزدل تبدیل شده و ادعا کرد که به صورت هدفمند آقای خامنه‌ای به سمت غیر نظامی در اسرائیل شلیک میکنه، برای همین مردم ساکنان تهران بهای اون رو پرداخت خواهند
یعنی
کرد.
یعنی مناطق مسکونی در اسرائیل رو هدف قرار داده بودن
اینطور که آقای کاتس متهم کرد که این مناطق مسکونی به طور آمدانه داره هدف قرار میگیره توسط جمهوری اسلامی.
خب ایلیا، حالا تلفات جنگ در ایران تا به این لحظه چقدر بوده؟ حالا به صدا و سیما رو که نمیدونیم هنوز.
بله، حملات بعد از ظهر رو هنوز نمیدونیم، اما حملاتی که تا صبح دوشنبه شده از روز 23 خرداد اینطور که آماری که سخنگوی وزارت بهداشت داده 1244 نفر بخشید 144 نفر کشته 244 نفر بخشید کشته شدن، آمار وزارت بهداشت، و بیش از 1480 نفر زخمی شدن. اینهایی که اکثرشون غیر نظامی هستن. این آماری هست که وزارت بهداشت داده. منطقه مختلفی در ایران صبح امروز و بامداد گذشته هدف حمله قرار گرفتن. در تهران همونطور که در خبرها داشتیم چیتگر شاهد چندین انفجار بود. منطقه از نارمک هدف حمله قرار گرفت. در شرق و غرب تهران مشاهده انفجارهایی بودیم طی 24 ساعت گذشته. کرمانشاه از منطقه بود که هدف حمله قرار گرفت که تصاویری نشون داد که منطقه دیزل‌آباد در کرمانشاه ازش دود برمیخیزه، اما مشخصش هدف اون حمله اسرائیل توضیح نداده، چرا که یک ساختمان بخش یک بیمارستان فارابی هم آسیب دیده، به ویژه بخش آسیوش هدف آسیب دیده در حمله که اسرائیل انجام داده، و همچنین کرمانشاه هم همطور که گفتم هدف قرار گرفته. منطقه مختلفی از شب گذشته هدف حمله بوده که البته هنوز مشخص نیست که هر منطقه چه بخشایش هدف اسرائیل بوده. البته اسرائیل مدعی شده که تونسته بیش از دو سوم پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو از بین ببره.
ای بابا. و متقابلا تلفات جنگ در اسرائیل تا به این لحظه چقدر بوده یا تا اون وقتی که میدونیم؟
تا اینجای کار 24 نفر در حملاتی که شب گذشته حیفا و تل‌آویو در معرض اون قرار گرفتن 8 نفر کشته شدن، اکثرا غیر نظامی هستن. در مجموع از آغاز جنگ 24 نفر در اسرائیل کشته شدن و صدها نفر هم زخمی شدن. در حیفا حملاتی که سپاه پاسداران انجام داده، بخش مهمی از یک کارخانه تولید برق در نزدیکی بندر حیفا آسیب دیده، منهدم شده. بخش‌های از منطقه مسکونی در تل‌آویو هم بهش آسیب رسیده. در نزدیکی سفارت آمریکا، کنسولگری آمریکا در تل‌آویو هم موشکی اصابت کرده که باعث آسیب‌هایی به ساختمان کنسولگری شده.
ایلیا، سپاسگزارم از همراهیت و اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتید. با ایلیا جزایری همراه بودیم و ما اجازه بدید که بریم به سراغ مطلبی دیگه. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ضمن تکرار موضع رسمی تهران در رابطه با عدم تولید سلاح‌های هسته‌ای و علیه اون اعلام کرده که نمایندگان مجلس ایران اما در حال تهیه لایحه‌ای هستند که میتونه تهران رو به سوی خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همون NPT سوق بده. در این رابطه با دامون گلریز، تحلیلگر سیاست بین‌الملل و روابط خارجی ساکن هلند، گفتگویی داشتیم.
تصمیم گیر نهایی آیت الله خامنه ای هست، برای همین تصویرسازی ها توسط مجلس و غیره صرفا تاثیرگذاری روی رسانه، افکار عمومی به خصوص در غرب هست و سیاستمدارانی که تصمیم گیر هستند در اروپا و امریکا، مشخصا هم امریکا. ببینید، هدف جمهوری اسلامی این هستش که بتونه از ورود امریکا به این جنگ جلوگیری بکنه، چیزی که اتفاقا نتانیاهو به دنبال اون هست. هنوز جمهوری اسلامی به تصمیم سیاسی و اراده سیاسی برای ساخت بمب نرسیده، ولی این انگیزه رو داره و به گمان من این انگیزه هم با حملات اسرائیل افزایش پیدا کرده. یک فاصله هست بین داشتن انگیزه برای ساخت بمب که در جمهوری اسلامی وجود داره، در خیلی از ایرانی‌ها هم ممکنه وجود داشته باشه بمب هسته‌ای، تا رسیدن به اراده سیاسی و انجام اراده سیاسی، یعنی عملاً ساختن این سلاح هسته‌ای. در اون بخش دوم و سوم هنوز به اینجا نرسیدیم و خروج از NPT تفاوتش اینجا هستش که اون وقت در عمل این پیام صادر میشه بدون اینکه لزوماً بمبی ساخته بشه، که ما در کنار انگیزه اراده هم داریم برای ساخت بمب هسته‌ای و یک پیام مشخصیه. به گمان من خامنه‌ای تا وقتی که واقعاً برای ورود امریکا تصمیم جدی نگرفته، وارد خروج از NPT نخواهد شد و این تصمیم رو نخواهد گرفت، چون با آمدن امریکا عملاً نتانیاهو به دو هدف دیگر خودش نزدیکتر میشه و اگر امریکا وارد نشه به جنگ جنگ قطعا این دو هدف رو نمیتونه محقق بکنه نتانیاهو.
آقای گلریز، اشاره کنیم به آنچه که شما گفتید. شما گفتید انگیزه و اراده. حالا این انگیزه تا چه حد قوی هست از دیدگاه شما در رابطه با ساخت بمب؟
بعد از حمله اسرائیل به ایران این انگیزه بسیار قوی شده. در نظرم داشته باشید که نتانیاهو سه هدف داشت: جلوگیری از مذاکرات دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن، در این کار موفق شد، نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران و تأسیسات موشکی و در عمل بازوی نظامی ایران، جمهوری اسلامی، در این هدف تنها وقتی میتونه موفق بشه که امریکا وارد بشه، چون بمب‌هایی که برای نابودی لازم هست، گزارش امروز گروسی هم این رو نشون داد، اینها رو فقط امریکا داره و احتیاج به این داره که قدرت نظامی امریکا وارد بشه. از این جهت در مرحله آخر هم تغییر رژیم در ایران، که این مشخصا یعنی یک خلأ قدرت باید به وجود بیاد، به طور مثال با ترور خامنه‌ای در کنار ترور بقیه مقامات جمهوری اسلامی، که در اون کار هم احتیاج به جامعه بین الملل و مشخصا در کنار امریکا اروپایی‌ها داره. در این دو هدف آخر موفق نشده و به گمان من همه بستگی به ورود امریکا یا کنار ایستادن امریکا مثل امروز، مثل در حال حاضر، همه بستگی به این موضوع داره.
وقتی میگید بمب ها رو آمریکا داره، منظورتون بمب های سنگر شکنه احتمالاً؟
بمب های 30,000 پوندی که نه فقط امریکا اونها رو داره، اسرائیل نداره، بلکه هواپیمایی هم که حامل این بمب ها میتونه باشه فقط در دسترس امریکا هست. اسرائیل طبق گزارش گروسی تنها تونسته از 3 سایتی که از 3 مکانی که در اون اورانیوم غنی میشده در حد 60% فقط بخش بالایی نتنز رو منفجر بکنه در این حملات طبق گزارش گروسی، و هنوز به این هدف اصلی که بهانه جنگ بوده هنوز به این هدف نرسیده. از این جهت فقط امریکا هستش که میتونه این تأسیسات رو نابود بکنه، و چون ایران نمیخواد که امریکا وارد جنگ بشه، جمهوری اسلامی نمیخواد، از این جهت به گمان من تصمیم برای خروج از NPT رو فعلا نخواهند گرفت.
آقای گلریز، اصلا خروج از NPT چه عواقبی رو میتونه برای جمهوری اسلامی و ایران در بر داشته باشه؟
اتفاقا ایران در دوران شاه فقید یکی از بنیانگذاران و امضا کنندگان اولیه معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بود به نام NPT. NPT در عمل میگه که بجز کشورهایی که الان بمب هسته‌ای دارند، بقیه کشورها میتونن انرژی هسته‌ای داشته باشن، حتی چرخه سوخت هسته‌ای داشته باشن، یعنی غنی‌سازی اورانیوم، ولی نباید به سمت اعمالی برند که برای ساخت تن بمب هسته‌ای لازمه. و مناقشه جمهوری اسلامی و دنیا، مشخصا هم آژانس هسته‌ای، این هستش که اعمالی انجام داده در طول 25 سال اخیر که به سمت ساخت بمب رفته. پس خروج از NPT به این معنا نیست که لزوماً یک کشور وقتی خروج بکنه بمب می‌سازه. به این معنا هستش که ما دیگر اجازه نخواهیم داد مثل کره شمالی در دهه 90 که چشم‌ها و گوش‌ها و دست‌های آژانس هسته‌ای برای راستی آزمایی وضعیت برنامه هسته‌ای ایران در ایران حضور داشته باشه. به معنای دیگه این اجازه رو اصلا، دلیل ناراحتی آژانس هم همینه در گزارش اخیرش که چرا به اندازه کافی در مورد پرسش‌های ما پاسخ‌های قانع کننده داده نشده، در صورتی که ایران اتفاقا 70% کل راستی آزمایی در دنیا رو که برای 32 کشور باشه فقط در ایران انجام میشه سر برنامه هستی. از این جهت خروج از NPT خانم روانشاد به معنی لزوماً ساخت بمب نیست، به این معنا هستش که یک پیام درش هست که ما دیگه اجازه نمیدیم آژانس وارد راستی آزمایی بشه، وارد دیدن سایت های مختلف بشه، و این پیام سیاسی عملا نزدیک میکنه اون انگیزه رو نسبت به اراده برای ساختن بمب. ولی باز هم اراده داشتن به معنی داشتن بمب نیست، چون برای ساختن بمب احتیاج به اعمال دیگر فنی وجود داره و یک تصمیم سیاسی که اون رو در نهایت باید آیت الله خامنه ای بگیره.
آقای گلریز، دلیل حمله اسرائیل در این برهه زمانی رو شما چگونه تحلیل میکنید؟ آیا موضوع نگرانی های هسته‌ای نتانیاهو و نابودی سایت های هسته‌ای ایران بوده، یا اینکه هدفش تغییر حکومت در ایرانه؟
عرض کردم در بخش نخست که سه هدف مشخص رو داره. در سخنرانی دو سه روز گذشتهش هم این موضوع رو ما دیدیم که مشخص مطرح کرده که این حملات باعث این میشه که جمهوری اسلامی چون ضعیف هست تغییر رژیم در ایران انجام بشه. به نظر میرسه که به گمان من، اگر شما حقیقت رو بخواید از طرف من بشنوید، به گمان من این هستش که اسرائیل هنوز انتقام 7 اکتبر و حمله حماس که با کمک جمهوری اسلامی، کمک مادی و انواع و اقسام کمک‌های دیپلماتیک و غیره انجام شده رو هنوز از جمهوری اسلامی نگرفته بود، و این حمله انگیزه اصلی بود برای این انتقام. و علاوه اینه که نتانیاهو بسیار بسیار در یک ائتلاف شکننده در داخل اسرائیل و بدون جنگ نمیتونه در قدرت بمونه در اسرائیل. بهانه ساخت بمب هسته‌ای یا مسئله هسته‌ای با حملاتی که حداقل در این 3 روز بوده خانم روانشاد که ما ناموفق بوده طبق گزارش گروسی برای نابودی تاسیسات هسته‌ای ایران نشون میده که به این هدفش نرسیده. به تنها هدفی که رسیده تا الان نابودی رسیدن به یک توافق دیپلماتیک و سیاست خارجی دونالد ترامپ در منطقه رو بعد از سفرش به کشورهای عربی که بر مبنای به جای جنگ و به جای تنش بر مبنای انواع و اقسام 3.5 هزار میلیارد دلار توافقات تجاری بود رو عملا با تیر خلاص تا اطلاع ثانوی به کما برده. به خاطر همین در یک هدف موفق بوده، اینه که مذاکرات تهران واشنگتن انجام نشه، ولی در بقیه اهداف حداقل تا امروز ناموفق بوده. باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
وزارت امور خارجه ایران میگوید مجلس در حال تهیه و تدوین طرحی برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT است. از گامون گوریز تحلیلگر سیاست بین الملل میشنیدیم و همچنین روابط خارجی.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
به دنبال حمله هوایی اسرائیل به خاک ایران که روز جمعه انجام شد، آغاز شد. تعدادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. اقدامی که هم نگرانی ها از گسترش تنش های منطقه‌ای را افزایش داده و هم آتش جنگ را در داخل ایران به شدت شعله ور کرده است. مردمی درگیرند که نه در این جنگ حق انتخابی داشتند و نه ابزار دفاع از خود را در اختیار دارند. اکنون در میانه بحرانی گرفتار شدند که برای آن هیچ گونه آمادگی هم ندارند. نسرین افشار از رادیو فردا.
در میان قربانیان نام کودکانی چون مهیا نیکزاد 7 ساله و باران اشراقی 9 ساله به چشم می‌خورد. باران به همراه پدرش احسان اشراقی 48 ساله و کارمند بانک در انفجار در ساختمان اساتید صرف کشته شد. مادرش که کارمند دانشگاه بود در این جریان زخمی و راهی بیمارستان شد. مریم مینایی، زن جوانی که در عکس منتشر شدهش در شبکه‌های اجتماعی نوزادش را در آغوش دارد، هم کشته شد و رسانه‌های داخلی می‌گویند حال نوزادش وخیم است. رسول رضایی از ساوه نیز در شرایطی مشابه جان خود را از دست داد. مهدی اکبری نسب، دانشجوی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت، و امیر حسین سیفی، دانشجوی دانشگاه آزاد، از جمله قربانیان جان باخته در این حملات هستند. صالح بایرامی، گرافیست مجله اندیشه پویا و مجله نشنال جوگرافیک در تهران، هنگام عبور از خیابان تجریش با اصابت موشک جان خود را از دست داد. او متولد شهریور 62 بود. خبرگزاری شرق می نویسد 3 عضو خانواده بیتا موسوی، خبرنگار فرهنگی، در این حملات در طبقه دوم ساختمان 3 طبقه‌ای در خیابان محبی شریعتی زیر آوار مانده و جانشان را از دست دادند. سعید موسوی 65 ساله، همسرش فاطمه موسوی و دخترشان آمنه که حدیثه صدایش می کردند. آنها آخرین بار صدای انفجار را شنیدند و در زیر آوارها محبوس شدند. مهنوش حاجی سلطانی، مهماندار شرکت هواپیمایی ماها، نیز در محله نارمک تهران به دلیل تخریب منزلش ناشی از موج انفجار جان باخت. این صدای همسایه مهنوش است در محله نارمک.
این خراب شده که میبینه خونه ماه، این خراب شده زندگی ماه.
سرو ناز واعظ‌زاده، مهندس جوان و کارشناس توسعه کسب و کار در حملات اسرائیل، جان خود را از دست داد. همینطور منصور علی خانی، نقاش برجسته و از شاگردان کاظم چلیپا، در این حملات آخرین تابلویش را نیمه کار گذاشت. زهره رسولی، پزشک و متخصص زنان، از دیگر قربانیان این حملات بود. او همراه با نوزاد 2 ماهه‌اش در حملات خیابان سعادت آباد در منزل مادرش زیر آوار ماندند و کشته شدند. پس از گذشت 65 ساعت از حملات اسرائیل، وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در حملات اسرائیل به ایران 224 زن، مرد و کودک کشته شدند و 1277 نفر در بیمارستان‌های دانشگاهی کشور بستری شدند. وزارت بهداشت میگوید 90% از کشته شدگان غیر نظامی بودند. اما در جریان 3 شب پیاپی حملات تلافی جویانه ایران به اسرائیل تا کنون 24 نفر کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران با شلیک موشک‌هایی مناطق مسکونی را هدف قرار دادند. بیشتر قربانیان از میان غیر نظامیان بودند، از جمله 6 نفر که در حمله به شهر بطیام جان باختند و بیش از 500 نفر مجروح شدند. در میان قربانیان یک مادر مسلمان و 2 دختر خردسالش بودند. به گزارش منابع خبری، شامگاه شنبه، منار القاسم، ابوالهیجا خطیب و همراه دخترانش حلا و شزا و همچنین یکی از بستگانشان به نام منار دیاب خطیب در پی اصابت مستقیم یک موشک ایرانی به یک ساختمان 3 طبقه در شهر تمرا در شمال اسرائیل جان باختند. 2 کودک قربانی 8 و 11 ساله بودند. همچنین بر اثر اصابت ترکش موشک ایرانی یک کودک بادیه نشین 7 ساله به شدت مجروح شد و بعد جان باخت. همچنین اتی کوهن انگل و یفگنیا بلایندر پرستار 60 ساله نیز در این حملات کشته شدند. 4 روز از حمله اسرائیل به ایران می گذرد. جنگ ادامه دارد و قربانیان اصلی مردم غیر نظامی هستند.
مردمی که نه این جنگ رو انتخاب کردن، نه ابزار دفاع از خودشون رو در اختیار دارن و حالا در میانه بحرانی گرفتار شدن که براش هیچ جور آمادگی ندارن. نسرین افشار گزارش میداد. اما نبود پناهگاه برای مدیریت بحران و تجهیز اون در کلان شهرهایی چون تهران در این چند روز به خوبی هویدا شده و بسیاری از مردم از مسئولان حکومتی و نهادها و سازمانهای متولی در شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند که چرا در تمام این سالها به این موضوع مهم و حیاتی بی تفاوت بوده اید؟ بنیامین صدر گزارش می دهد.
در پی تشدید حمله های اخیر نظامی اسرائیل و ایران و در مجموع وخیم‌تر شدن شرایط جنگی به خصوص در خاک ایران، کارشناسان شرایط بحران و امداد و نجات و بسیاری از مردم می‌پرسند کشوری که از مدت‌ها قبل تهدید می‌کرد و تهدید می‌شد چرا ضرورت تسریع ساخت و تجهیز پناهگاه‌های عمومی را حس نکرد؟ پرسشی که نشان از کم توجهی یا بی توجهی به امنیت عمومی دارد. آن هم در روزهای اخیر که حمله های موشکی و پهپادی پیاپی به اهدافی در ایران کشور را در وضعیت جنگی قرار داد و همه را مضطرب و آشفته کرد. شاید برای همین بود که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان یک شنبه گفت که پروژه‌های مربوط به ساخت و بروزرسانی پناهگاه‌های شهری در دستور کار است و به گفته او پیگیری می‌شود.
متروها در اختیار مردم قرار بگیرند، به صورت 24 ساعته در خدمت مردم باشند. مدارس رو ما به عنوان مکان‌های امن از قبل پیش‌بینی کرده بودیم. بسیاری از مدارس به عنوان مکان امن شناخته می‌شن، لذا به عنوان مکان‌هایی هستند که مردم می‌تونن برای پناه گرفتن به اون مراجعه بکنن. و نکته دیگر این که فراموش نکنیم در شرایط سخت باید اول آرامش خودمون رو حفظ بکنیم.
همچنین مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در گفتگو با نماینده های رسانه ها کمبود پناهگاه ها و بیتوجهی به این موضوع را پذیرفت.
ما در تهران متاسفانه و در تهران شهرهای دیگه اونم همینطور است، به صورت کامل پناهگاهی رو نداریم.
در هر حال آنچه مسلم است فقدان پناهگاه‌های کافی در بسیاری از شهرهای ایران به عنوان یک ضعف امنیتی برجسته است. از این گذشته در شرایط اضطراری همچون موشکباران یا بمباران سرعت عمل، آرامش و هماهنگی نقش حیاتی دارد. آموزش فشرده اصول امداد و نجات هم در این شرایط جان بسیاری از شهروندان به خصوص کودکان و سالمندان را نجات می‌دهد. اما کارشناسان امداد و نجات و امدادگران میگویند که اگر دسترسی به پناهگاه امن نداریم، بهترین پناهگاه شما خانه شماست. هنگام هشدار حمله پناهگیری صحیح داشته باشیم و مکانهای امن‌تر در خانه را از قبل مشخص کنیم و خانه را از نظر مایحتاج اصلی برای چند روز آماده نگه داریم. اما نکته بسیار مهم دیگر فراهم کردن یک کیف اضطراری در زمان جنگ یا احتمال بروز یک بلای طبیعی است. همیشه یک کیف اضطراری داشته باشید. این کیف باید سبک ولی کامل باشد و در آن داروهای مورد نیازتان، لباسهای سبک و مناسب، کارتهای هویتی و مدارک شناساییتان مثل شناسنامه یا گذرنامه وجود داشته باشد. همچنین اقلام بهداشتی به خصوص برای سالمندان و کودکان بسیار مهم و ضروری است. بیشتر بشنویم درباره کیف اضطراری از زبان یک امدادگر.
اولین موردی که خدمت شما معرفی میکنم اسپری درد سرده که کار کمپرس یخ رو برای شما انجام میده. ما توی این کیف قرص ضد عفونی کننده آب، که میتونید اثر قرصش برای ضد عفونی کردن و گندزده یک لیتر آب استفاده بکنید. پتوی نجات رو داریم که منور دستی رو داریم که خب توی شب کاملا رنگ فسفوریش میدرخشه و میتونید برای علامت گذاری یا علامت دهی از اون استفاده بکنید. گالون یا مخزن 10 لیتری آب که به صورت تاشوه. پکیج یا کیت کمک های اولیه رو داریم که قیچی، پانسمان، چسب زخم، بتادین، پنبه و یک ست قاشق چنگال کارد مسافرتی رو داریم که همشون تاشو هستن و کمجا و میتونید ازش استفاده مفید بکنید. هدلمپ یا چراغ پیشانیه که دارای قابلیت زوم هست و میتونید از اون هم استفاده بکنید و وسیله خیلی مفید میتونه تو شرایط اضطرار باشه.
در شرایطی که یک منطقه وارد درگیری نظامی میشود، آگاهی، آمادگی و تصمیم گیری به موقع میتواند جان شما را نجات دهد.
از بنیامین صدر از رادیو فردا میشنیدیم. عزیزان، وقت اون رسیده که سری بزنیم دوباره به دنیای خبر و این بار کمی خلاصه تر تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. در پی هشدار ارتش اسرائیل برای تخلیه بخشی از منطقه سه تهران شامل صدا و سیما، دقایقی پیش مقر اصلی رادیو تلویزیون ایران موسوم به صدا و سیما هدف حمله قرار گرفت. در حالی که مجری خبر در استودیو زنده شبکه خبر مشغول خواندن یک بیانیه بود، این استودیو هدف قرار گرفت. این حمله درست 90 دقیقه پس از هشدار ارتش اسرائیل برای حمله به این منطقه انجام شد. همشهری گزارش کرده که تعدادی از کارکنان صدا و سیما در این حمله کشته شدند. همزمان گزارش‌هایی هم از حمله به چیتگر و حوالی ایرانمال و همینطور فلکه اول تهران پارس منتشر شده است. ارتش اسرائیل ساعتی پیش با انتشار پیامی ویدیویی از ساکنان بخشی از منطقه سه تهران خواسته بود برای حفظ جان خود به سرعت این مناطق را تخلیه کنند. نقشه‌ای که ارتش اسرائیل از مناطق مورد نظر منتشر کرده از جمله صدا و سیما، میدان ونک، کاووسیه و بخشی دیگری از این منطقه از پایتخت ایران را شامل می‌شود. تا کنون مناطقی از جمله صدا و سیما هدف حمله قرار گرفتند. همزمان ارتش اسرائیل میگوید حملاتش به نواحی مرکز ایران هم ادامه دارد. در همین حال و در واکنش به اسرائیل، سپاه پاسداران هم به شهروندان تل‌آویو هشدار داد این شهر را ترک کنند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید کشورش قصد آسیب رساندن به ساکنان تهران را ندارد. کاتس پیشتر هشدار داده بود که ساکنان تهران بهای حملات ایران به غیرنظامیان اسرائیل را خواهند پرداخت. او در شبکه اجتماعی اکس نوشته بود: ما آنها مجبور خواهند شد هزینه دیکتاتوری را بپردازند و خانه‌های خود را در مناطقی که حمله در آنها به اهداف و زیرساخت‌های امنیتی رژیم در تهران ضروری خواهد بود تخلیه کنند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که حملات موشکی صبح دوشنبه اسرائیل به کرمانشاه باعث تخریب بخش‌هایی از بیمارستان فارابی این شهر شده است. بر اساس این گزارش‌ها تعدادی از بیماران نیز در اثر تخریب بیمارستان مجروح شدند. رسانه‌های ایران تصاویری هم از تخریب این بیمارستان منتشر کردند. مقامات اسرائیلی تا کنون در این باره واکنشی نداشتند و مشخص نیست که هدف اصلی اسرائیل در کرمانشاه چه بوده است. اسرائیل می‌گوید به اماکن هسته‌ای و نظامی و زیرساختی حمله می‌کند. و رسانه داخل ایران با انتشار تصاویری از کشف موشک‌های ضد تانک و دوشپرتاب اسرائیلی موسوم به سپایک در ایران خبر می‌دهند. به گفته نهادهای امنیتی ایران، ماموران موساد در داخل خاک ایران از این موشک‌ها برای هدف قرار دادن سامانه‌های پدافند هوایی و رادارهای ایران استفاده می‌کردند. بر اساس این گزارش‌ها، با اعمال تغییراتی برای پرتابگرهای این موشک‌ها، آنها را برای مقابله با پدافند هوایی آماده کرده و همزمان آنها را به سیستم کنترل از طریق اینترنت هم مجهز کرده بودند. جزئیاتی از محل کشف این تجهیزات و تعداد آنها منتشر نشده است. در روزهای گذشته، گزارش‌هایی از کشف کارگاه‌های تولید و آماده‌سازی پهپاد و ریزپرنده‌های اسرائیلی و همینطور وانت‌بارهای حامل آنها هم منتشر شده بود. برمیگردیم به ادامه برنامه.
سپاسگزارم از کامبیز کراماتی. خلاصه مهمترین خبرها رو شنیدیم. و ما عزیزان، 7 فعال مدنی سرشناس در بیانیه‌ای خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم به وسیله جمهوری اسلامی و پایان فوری جنگ به گفته آنها ویرانگر میان جمهوری اسلامی و رژیم حاکم بر اسرائیل شدند. این بیانیه را جعفر پناهی، شهناز اکملی، صدیقه وسمقی، نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، شیرین عبادی و محمد رسولوف امضا کردند. این هفتن میگن که ایران و ایرانی نباید فدای غنی‌سازی اورانیوم بشه. در مورد جزئیات این بیانیه با صدیقه وسمقی از امضا کنندگان این بیانیه، همچنین اسلام پژوه و نویسنده در ایران گفتگو کردیم.
خب همونجور که در بیانیه اومده، ما ناراحتیم، نگرانیم برای ایران و برای کشورمون. من قبل از هر چیز محکوم میکنم تجاوز اسرائیل رو به ایران و به زیرساخت‌های کشور، به مردم غیر نظامی. البته از این طرف هم همینطور محکوم میکنم حمله به زیرساخت‌ها و مردم غیر نظامی در طرف مقابل رو. خب تمام تلاش‌های فعالان مدنی در طول چند ماه گذشته این بوده که چنین جنگی اتفاق نیفته. خب من منتقدم به سیاست‌های نادرست جمهوری اسلامی که به عقیده من میتونه مانع وقوع این جنگ بشه، اما چون سیاست نادرست بود به طرف جنگ رفت و به هر حال این جنگ آغاز شد. خسارت‌ها به نظر من خیلی زیاد هست و خیلی زیاد خواهد بود. اون چه که ما خواستیم در این بیانیه توقف هرچه سریع‌تر و فوری‌تر جنگ هست و برای این منظور پیشنهاد کردیم که گامی که جمهوری اسلامی باید برداره اینه که غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف بکنه، چون ایران نباید فدای غنی‌سازی بشه. ببینید به نظر من غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف صلح‌آمیز حق مردم ایرانه، اما ایران نباید فدای همین مسئله هم بشه. اونچه که مهمتر و بزرگتره حفظ ایران و ملت ایرانه. خب ما خواستیم که جامعه بین الملل هم کمک بکنه و جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه فعلا به توقف غنی‌سازی و طرفین رو هم ملزم بکنه به توقف حملات به زیرساخت‌های یکدیگر و به مردم غیر نظامی، که این جنگ دو ملت با هم نیست، جنگ دو دولت و حکومت تندرو هست، دو دولت و حکومت جنگ طلب هست. خب حالا اینا با هم جنگ دارن، مردم نباید آسیب ببینن و سرمایه های مردم هم نباید آسیب ببینن.
خانم وسمقی، از وقتی که این بیانیه شما و 6 نفر دیگر منتشر شده، هرچند که مورد توجه بسیاری قرار گرفته، اما انتقادهایی هم به اون شده. شما در آغاز همین مصاحبه اسرائیل رو به خاطر آغاز کردن حملات محکوم کردید، اما اونهایی که به این بیانیه انتقاد میکنن میگن که شما در بیانیه به اسرائیل حتی نگفتید بالای چشمت ابروه و محکومش نکردید به خاطر اینکه نقض کرده تمام قوانین بین المللی رو و به ایران حمله کرده. این انتقاد رو تا چه حد میپذیرید؟
ببینید در این بیانیه اسم از هر دو طرف برده نشده، ولی گفته شده که طرفین نقض میکنن قوانین بین الملل رو، یعنی این رو برای هر دو طرف گفته در بیانیه. هر دو طرف ناقض حقوق بشرن، هر دو طرف ناقض قوانین بین المللن و همینطور که گفتم هر دو طرف حکومت‌های تندرویی هستن که حرکاتشون به این جنگ منتهی شده. خب بله، شاید هم لازم بوده که صریح‌تر از اسرائیل انتقاد بشه، ولی بیانیه رو خب معمولاً یک جمع می‌نویسن و باید مورد قبول همه امضا کنندگان باشه. ممکنه که کلمه به کلمش مورد قبول تک تک افراد نباشه، ولی به هر حال من نظر شخصی خودم رو دارم در اینجا خیلی صریح عرض می‌کنم.
خانم وسمقی، با توجه به اینکه شما در ایران هستید و در جریان حال و روز مردم قرار دارید، وضعیت جامعه رو اکنون در این بحبوحه چیزی که نزدیک به یک جنگ تمام عیار داره میشه چگونه میبینید؟
مردم در هیچ جای دنیا خواهان جنگ نیستن. ببینید جنگ ها رو ملت ها نیستن که ایجاد میکنن، آتش جنگ ها رو ملت ها روشن نمیکنن، این حکومت ها هستن که حالا با جاه طلبی هایی، با به هر حال قدرت طلبی ها، برتری جویی ها این جنگ ها رو ایجاد می کنن. هیچ ملتی نمی خواد در شرایط جنگی زندگی بکنه، مردم ایران هم نمی خوان، و به نظر من مردم خواستار توقف جنگ هست، پایان یافتن جنگ هستن، و من هم از واقعا هر دو طرف میخوام همونجور که در بیانیه هم اومده که هر دو طرف متوقف بکنن، چون به صلاح دو کشور و دو ملت نیست.
خانم وسمقی، آیا شما تصور میکنید که الان مردم تمام قد پشت حکومت ایستادن؟
نه، مردم از قبل هم اینجوری نبودن. ببینید مردم ایران خیلی جو مشخصه، این جو مربوط به الان نیست، از گذشته تا کنون مردم معترضن به این شیوه حکمرانی. مردم به سیاست‌های خرد و کلان جمهوری اسلامی اعتراض دارند. نه، مردم به هیچ وجه در هیچ بعدی راضی نیستند و از سیاست‌هایی هم که منجر شد به این جنگ راضی نیستند. ببینید جنگ رو درسته که اسرائیل الان شروع کرده، اما هر دولت و حکومتی موظفه که از وقوع جنگ جلوگیری بکنه. من معتقدم که سران جمهوری اسلامی هم میتونستن با سیاست‌های دیگری، با سیاست‌های متفاوتی جلوگیری بکنن از وقوع جنگ، اما تحلیل نادرست دارن، توهماتی دارن به عقیده من و فکر میکردن که این اتفاق نخواهد افتاد، اما افتاد. نه، مردم راضی نیستند و به نظر من همونجور که قبلا هم تمام قد پشت حکومت نبودن، الان هم نیستند. ممکنه که خب طرفداران حکومت که به عقیده من بسیار در اقلیت هستند، الان هم مثل قبل طرفدار حکومت باشن، اما خب نه، من گمان نمی کنم که همه ملت پشت حکومت باشن.
بله، هفت فعال مدنی سرشناس در بیانیه خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی و پایان فوری جنگ شدند. اونها میگن ایران و ایرانی نباید فدای غنی‌سازی اورانیوم بشه. با صدیقه وسمقی، اسلام پژوه و نویسنده در ایران گفتگو میکردیم که از امضا کنندگان این بیانیه هم هست. و اما بشنوید که حالا 4 روز از آغاز حملات اسرائیل به نقاط مختلف ایران گذشته و هر حمله با واکنش موشکی و پهپادی ایران به سمت شهرهای اسرائیل روبرو شده. اگرچه مردم ایران درباره احتمال بروز یک درگیری نظامی در 2 دهه اخیر بسیار شنیدن، اما دیدن موشک، شنیدن صدای جنگنده و پهپاد در آسمان و بر جای ماندن غیر نظامیان کشته شده حالا دیگه پدیده ایه که جامعه رو در بهت فرو برده. در این میان تهران و ساکنانش سهم بیشتری در تجربه حملات روزهای اخیر داشتن، اگرچه که حملات در بسیاری از نقاط ایران از تبریز تا مشهد و از اصفهان تا اهواز تجربه شده است. بشنویم در این باره از هانا کاویانی.
آبری در حال نظاره دود ناشی از انفجار، دیگری در حال ذخیره کردن آب، چسب زدن زرد دری روی شیشه، بستن کیف اضطراری و تصویرهای بعد زنان و مردانی با چمدان در خیابانها و مترو. یکی از این تصویربرداران، نگین باقری در تهران، زنی را نشسته در کنار پرندهی در قفس منتشر کرده و نوشته بود از دروازه دولت به ترمینال آزادی می رفت تا با هم از شهر خارج شوند. اینها تنها برش‌هایی از روز سوم زندگی در تهران پایتخت بود، شهری عظیم که حالا گوشه گوشش آثاری از حملات ممتد اسرائیل در آن دیده می‌شود. مینا از زندگی در این شهر می‌گوید.
حضور در تهران بسیار بسیار ترسناکه، نه به خاطر اخباری که می‌شنوید، به خاطر اینکه واقعاً داری وسط دود و صدای انفجار و صدای پدافند و صدای ریز پرنده ها، اصلا انگار وسط جلوه های ویژه یه فیلم نشستی و بوی باروت میاد تو خونه هایی که نزدیک ما جناب، خیلی چیزا ترسناکیه و یه جوری انگار نشستی تو خونت منتظر اینی که ببینی که برای تو واقع قرار اتفاق بیفته.
داستان‌های پایتخت نشینان به تعداد جمعیت شهر است. مادرانی که صدای تلویزیون را بیش از اندازه بلند می‌کنند، چون نمی‌دانند صداهای بیرون از دیوار خانه را چگونه به کودکشان توضیح دهند. فرزندانی که والدینشان در نزدیکی محل‌های انفجار زندگی می‌کنند و حاضر به ترک خانه نیستند. والدینی که نگرانند فرزندشان راهی جبهه جنگ شود، یا خبرنگارانی که میگویند شهر در مقابل چشمشان در حال تخریب است، اما باید به وظیفه خود نیز عمل کنند. یک مخاطب رادیو فردا نوشته: من یک بیمار دیالیزی هستم. از قصه اینکه برق ها قطع بشه یا بنزین نیست تا صبح بیدارم. اما در میانه موجی از ترس، شوک و ناامنی، برخی هم با رویکردی خون سردتر همراه شدند و میگویند همه این تحولات را مانند سرگرمی میبینند یا شاید باور نکردند که چه اتفاقی رخ داده است.
آدم ها مثلا فردای اون بمباران های شب اول به زندگی عادیشون برگشته بودن و انگار نه انگار، یعنی تو خیابون بودیم حتی ما شوخی میکردیم که مثلا برای آدم ها انگار اتفاق نیفتاده. یا حتی من امروز جای بیرون بودم، یکی صدای انفجار در روز اومد، معمولاً خب در شب میومد، گفت ای بابا ما قرارمون فقط شب بود، همه زدن زیر خنده. یک جوری هنوز همه در عدم باور به سر میبرن، این باعث میشه عکس العمل هاشون هم به نسبت واقع کند باشه و بازم پیچیده تر کنه مدیریت اوضاع رو.
البته گروهی هم هستند که از آنچه رخ داده راضی و با آن همراه هستند و از حمله اولیه اسرائیل و حالا درگیری نظامی دو کشور حمایت می کنند و بر این باورند که این روند می تواند به سرنگونی حکومت منجر شود. اما فارغ از رویکرد موافق یا مخالف، وضعیت کنونی دردسرهایی را نیز برای شهروندان، خصوصا در تهران که پیش از سایر شهرها زیر آتش بوده، رقم زده است. حالا چند نسل ایرانی، یکی آن نسل‌های متولد پیش از نیمه دهه 60 که طعم جنگ را چشیده و ترومای جمعی را آن را بر دوش می‌کشد، و چه جوان‌ترها که چیزی از جنگ نمی‌دانند. بسیاری از کسب و کارها اعلام تعطیلی موقت کردند. هستند کسانی که برنامه‌های سفرشان به دلیل قطع پروازها مختل شده و البته مسافران ایرانی که آن سوی مرز ها ماندند، حجاجی که از عربستان باز می‌گردند یا گردشگرانی که به کشورهای دور و نزدیک رفته بودند. گروه‌هایی در اینستاگرام و تلگرام تشکیل شده تا شاید مردم بتوانند خود به هم دیگر کمک کنند. نه فقط ایرانی‌ها، در یکی از این گروه‌ها تعدادی از شهروندان افغان پیشنهاد میزبانی همزبان‌هایشان را دادند و در ترکیه هتلی درهای خود را به صورت رایگان به روی ایرانیانی که در آن کشور گرفتار ماندند باز کرده است. اما در خود ایران و خصوصا در تهران گروهی بار سفر بستند و گروهی دیگر همچنان ماندن در خانه را ترجیح می‌دهند یا چاره‌ای جز ماندن ندارند.
ترک تهران هم خیلی چیز پیچیده‌ایه. تازه اگر تصور کنیم که خوششانسی و جای داری که بری، بگذاریم که خیلی ها مثلا شهرهای مادری و پدریشون هم جاهای قابل رجوعی نیستن که حالا فکر کنن الان از اینجا میرم مثلا چی راست درست میشه یا میرم تبریز درست میشه یا میرم، و حالا اگر خوششانس باشی جایی داشته باشی میمونه داستان پیوندهات، انواع پیوندهای عاطفی و خانوادگی که توی شهر داری و همشون رو نمیتونی به خودت ببری و این قصه رو خیلی پیچیده میکنه. مثلا باید تصور کنی که انقدر به نظرت اوضاع خرابه که شهر رو ترک میکنی ولی مثلا پدرت نمیاد، مادرت نمیاد، یک عزیز دیگه ایت نمیاد.
درباره این موضوع فضای مجازی مملو از نوشته و نظر است. مرتضی نائمه، روزنامه نگار و طراح تجربه در تهران، در پایان متنی در این باره در اینستاگرامش نوشته: هیچ فضیلتی نه در ماندن است و نه در رفتن، فقط یک انتخاب است و همین.
از هانا کاویانی میشنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
حملات متعدد اسرائیل به مناطق مختلف نظامی و هسته‌ای ایران که روز جمعه از این طریق آغاز شد، البته این پرسش رو در ذهن مردم پررنگ‌تر کرده که شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران در حال حاضر تا چه حد آمادگی داره تا در کنار رهبری حکومت جمهوری اسلامی وارد یک جنگ همه جانبه بشه. یعنی به عبارت صحیح در. مردم ایران تا چه حد حامی دولتشون هستند؟ آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس به این پرسش ما پاسخ میده.
ببینید، به نظر من میدونید مردم ایران همونطور که در جنبش‌های اجتماعی چندین و چند ساله اخیر هم به خوبی نشون دادن، به هیچ وجه از این حکومت راضی نیستن و خواهان تغییر این نظام هستن و این رو بارها و بارها هم عنوان کردن. برای همین این که رژیم فکر میکنه که مردم ایران پشتش می‌ایستن و در واقع مثل جنگ ایران و عراق مبارزه میکنن، به نظر من یک تصور غلطه. چرا که جز فقر اقتصادی، جز سرکوب، چیزی از این رژیم ندیدن. رژیمی که خب هم رژیم سرکوبگری هست و هم بسیار رژیم مرتشعی است، یعنی این رو هم مردم میدونن. و یکی از چیزایی که خیلی هم میدونید تو شبکه‌های اجتماعی امروز این بود که مردم رو تشویق میکنن به اینکه نخورید، اشکالی نداره که فقیر هستید، ولی خودشون در بهترین جاهای مملکت هم خونه دارن و زندگی میکنن. برای همین من معتقد نیستم که مردم ایران بخوان پشت این رژیم بایستن. اما اتفاقی که داره میفته این که یک نیروی خارجی داره به این مملکت حمله میکنه و جا به جای این مملکت رو داره از بین میبره و ویران میکنه. عده زیادی از مردم در شهرهای مختلف کشته یا زخمی شدن و این که پایگاه‌های نظامی یا حتی هسته ایران رو اسرائیل بیاد بمباران بکنه، این پایگاه‌ها مال جمهوری اسلامی نیستن. اینا متعلق به مردم ایران هستن و مردم ایران باید تصمیم بگیرن که میخوان این پایگاه‌ها رو ببندن یا نمیخوان. برای همین این که کسی بخواد از این اقدامات تهاجمی اسرائیل دفاع بکنه، این هم به نظر من بسیار بسیار اشتباه هستش. یعنی در واقع خیانت به مملکت، به منافع مملکت هست.
خب حالا خانم کیان، حکومت ایران برای وارد شدن به یک درگیری همه جانبه مسلما نیازمند سرمایه و اعتماد اجتماعی. با توجه به هشدار کارشناسان در مورد کاهش یا حتی ریزش سرمایه اجتماعی در کشور، راهکار حاکمیت برای جلب اعتماد مردم چه میتونه باشه؟ مخصوصا که تا همین روز قبل از حملات اسرائیل هم مقام حکومت مقابله با سرگردانی و پیامک‌های حجاب بوده. حالا چگونه باید اعتماد همین مردم جلب بشه؟
ما همینطوری که متوجه شدیم، سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به جای اینکه به جستجوی دشمنان خارجی بپردازن، اهم تلاششون بر علیه مردم ایران و همینطور که گفتید سرگردانی یا کی حجاب داره کی نداره هست و در ضمن سرکوب شدید مخالفانش، فراموش نکنیم مجاهد کورکور همین دیروز اعدام شد و سرکوب‌ها ادامه داره، برای همین سرمایه اجتماعی نداره این رژیم. و همینجور که میدونیم بیش از 80% مردم ایران خواهان گذار از این رژیم هستند. منتهاش بس اینه که آیا این حملات اسرائیل کمک به جامعه مدنی ایران برای گذار به یک سیستم دموکراتیک و آزاد رو میکنه یا برعکس جامعه مدنی ایران رو داره تضعیف میکنه. و به نظر من جامعه مدنی ایران نه طرفدار رژیم جمهوری اسلامیه و نه خواهان این هست که از طرف نیروی خارجی بخواد تغییری در رژیم جمهوری اسلامی صورت بگیره، بلکه خودش میخواد این کارو بکنه. جامعه مدنی ایران دستاورد بسیار داشته، ما اینا نباید ندیده بگیریم و این دستاوردها ممکنه که از بین برن. جمهوری اسلامی اگر که این جنگ با اسرائیل ادامه پیدا بکنه، اولین جایی که شروع میکنه به سرکوب همین جامعه مدنی هست، یعنی ادامه سرکوب ها به شکل بسیار شدیدتر.
بله، آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس به این پرسش رادیو فردا پاسخ میداد که تا چه حد جامعه ایران پشت حکومتش است. و اما بشنوید که جنگ، ویرانه و آژیر حمله‌های هوایی و صدای انفجار و غیره، همه اینها با هم چگونه تأثیری بر کودکان میگذره و به عنوان یک بزرگسال یا پدر و مادر یک همچین کودکی چگونه باید اونو در جریان قرار بدیم؟ آیا کودک باید از واقعیت‌های جنگ مطلع بشه؟ اصلا چه درکی از واقعیت جنگ داره؟ بریم و بشنویم از دکتر مجتبی شیری، روانپزشک کودک در بریتانیا.
جنگ و ویرانی مثل بقیه حوادث و سانحه‌ایه که در پی اون یک استرس جانکاه و استرس بسیار شدید ایجاد میشه. که ما در ترم پزشکی میگیم استرس بعد از سانحه، اصلا اسمش همینه. یعنی کودک استرس پیدا میکنه، استرسش ولی استرسش خیلی بالا. به همین دلیل کودکان در مقابله با این استرس واکنش‌های متفاوتی دارن. بعضیا تحملشون بیشتره، بعضی از کودکان نمیتونن تحمل بکنن.
چگونه باید مثلا جنگ، ویرانه، آژیر حمله‌های هوایی، صدای انفجارهای پیاپی و غیره، هر چیزی که در رابطه با جنگ رخ میده، اینها رو باید چگونه برای این کودکی که نمیدونه داره چه اتفاقی میفته الان توی زندگیش توضیح بدیم؟
برای اینکه کودکمون رو کمک بکنیم که اگر یک سانحه پیش اومد اون استرسش رو بتونه تحمل بکنه، مجبور هستیم که کودک خودمون رو هم بشناسیم اول، هم بتونیم خوب حمایتش بکنیم. که خب این مربوط به خود شدت حادثه سانحه میتونه باشه، میتونه به شرایط زندگی ما باشه، میتونه به سن ما کودکمون باشه، به وضعیت روانی کودکمون باشه، به همه اینا میتونه مربوط باشه. ولی مهمترین قضیه اینه که کودک ما این استرس در حد تحملش باشه. برای اینکه در حد تحملش بشه، ما باید تاب‌آوری کودکمون رو بالا ببریم. چند تا کار خیلی مهمی هست انجام بدیم. یک، والدین باید امن باشند. یعنی که ما وقتی که می‌خوایم با بچه صحبت کنیم، می‌خوایم بگیم که ما در کنار تو هستیم، تو نگران نباش، ما حمایتت می‌کنیم، تو می‌تونی حرفتو بزنی، می‌تونی احساساتتو بگی. امنیت یعنی این. دوم، قابل پیش‌بینی باشیم. اینکه مثلا نمی‌دونه من چیکار می‌خوام بکنم، اون بکنه، تو صحبتو می‌کنی، منم صحبتمو می‌کنم، تکلیف روشنه. سوم، برنامه استراکچر داشته باشیم. بگیم آقا جون این برنامه اینجوریه، فرضاً اگر قراره که یک آژیری بشه، یک جنگی بشه، یک بمبی زده بشه، ما با هم دیگه میریم در این اتاق، در اینجا میشینیم، رادیو رو میبریم، چراغ قوه رو میبریم، آب رو میبریم، تو دیگه چیز دیگه ای میخوای ببریم، اینم میخوای ببریم، پس اینم باهاش میبریم. در واقع با کودک چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم به نوعی در روایت سعی میکنیم کودک وارد بشه، بفهمه، یاد بگیره، خودش رو در این داستان وارد بکنه. و از اونجا هستش که خود کودک هستش که در واقع آخر اینا رو تجزیه و تحلیل میکنه. ام پردیکتیبیلیتی، قابل پیش بینی بودن، برنامه داشتن، استراکچر داشتن و ساپورتیو بودن، حمایت کردن. بقیه‌شو می‌ذاریم که توی یک قالب داستانی، یک قالب گفتگو، یک قالب داخل خانواده که بر اساس زبان کودکه. کودکی که جوان‌تره، مثلا بچه‌ش 5 6 ساله، شاید مربوط بشه به اون عروسکی که داره، یک بچه 15 16 ساله باشه مربوط به دوستانش باشه. و بر اساس اون چیزی که ذهنیت کودک هست، این مسئله رو برای کودک روشن می‌کنیم که این یک حادثه‌ایه که پشت سرش استرس هست، ولی نگران نباش، شما با همدیگر کمک میکنیم که این استرس قابل تحمل خواهد بود. بهتره که الان به صورت صریح، آسان، قابل فهم در زبان کودک با کودک صحبت بکنم، در شرایط امن، قابل پیش بینی و با برنامه.
آقای دکتر شیری، اما حالا اگر پدر و مادری چنین تدابیری رو اتخاذ نکنند، یا حتی اگر اتخاذ هم بکنند، تصور میکنید که در دراز مدت آیا به طور مثال جنگ یا دیگر فجایع میتونن تأثیری داشته باشن بر کودکان، بر زندگی آینده شون؟
سر البته که بسیار مهمه که کودکمون رو آماده بکنیم، سعی کنیم که این استرس و در حد تحمل کودکانمون باشه. ولی اگر به هر دلیلی اتفاق به گونه‌ای پیش رفت که در سطح تحمل کودکمون نبود، بله، این به این معناست که این کودک ما اگر در آینده حمایت روحی و روانی نشه، میتونه براش معضلات روحی و روانی ایجاد بکنه. و به همین دلیل هستش که استرس پس‌از‌سانحه که ما بهش PTSD میگیم، بعضی از کودکان پیدا میکنن و این که اتفاقی نیستش که بشه همه رو کنترل کرد. ولی نکته بسیار مهمش اینه که حتی اگر کودکان ما استرس پس‌از‌سانحه پیدا کردن، عموما راهکارهای درمانی هست با مراجعه به روانپزشکان و روانشناسان کودک. اونها کمکتون میکنن که بتونیم با این طور مسائل به کودک شما رو آموزش بدیم، حمایت بکنیم، درمان بکنیم تا بتونیم استرس رو حل بکنیم. استرس پس از سانحه در کودکان و حتی در بزرگسالان یک مشکل اضطرابی هستش که خیلی اوقات با تغییرات محیطی به تدریج خوب میشه. یک دوره زمانی داره که خیلی از موارد خودش خوب میشه، ولی اگر بعد از 6 ماه ادامه پیدا کرد، صد البته که باید به درمانگر مراجعه بکنیم و از اونها کمک بگیریم. خبر خوب اینه که ما میتونیم حمایت کنیم کودکانمون رو و عموما جواب میگیرد.
از دکتر مجتبی شیری، روانپزشک کودک، میشنیدیم با کودکانمون در مورد جنگ چگونه صحبت کنیم و اونها چه درکی دارن. و ما عزیزان، شما میتونید سری بزنید به اینستاگرام رادیو فردا، خبرها رو اونجا دنبال کنید و در ضمن دیدگاه های خودتون رو در مورد مسائل مختلف هم اونجا بنویسید. مثلا خسرو نوشته آسمان ایران شده حیات خلوت اسرائیل، از اون سر دنیا میاد این سر ایران میزنه میره، رفاهی که برای مردم نداشتید که، هر دفعه به بهانه تحریم حرف امنیت نظامی رو زدید، اینم از این، هر جا رو که دوست دارن میرن میزنن و بعدش هم را میافتن میرن، خفت از این بیشتر. و دوستی به نام حمید کرامتی نوشته افسوس که سرمایه‌های ایران بر اثر اعمال حکومت جمهوری اسلامی نابود میشن. عزیزان، صفتهایی که استفاده میکنید برخی از اونها بسیار نامناسب برای استفاده در رادیو و پوزش میطلبم که آقای کرامتی که به نوشته شما دست زدیم. و امیر نوشته، امیر ای بی سی نوشته دارن ایران رو شخم میزنن. و عزیزان، فرصت برای شما هست سری بزنید خبرها رو دنبال کنید، به طور مثال بمباران صدا و سیما و خبرهای دیگه، و میتونید دیدگاهاتون اونجا بنویسید. همچنین در پیام رسان واتساپ هم میتونید از طریق شماره رایگان 2420-725-970-30 با رادیو فردا در تماس باشید، صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. تا نوبتی دیگر عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما، و یادتونم باشه که آخرین خبرها رو هر لحظه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، به ویژه در این شرایط جنگی.